وآله الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا رو حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون، مرحوم شهید بهشتی، شهید باهنر و شهید رجایی، الفاتحه تمام الصلوات. مطلبی رو جلسه گذشته راجع به پیوندهای اجتماعی خدمتون عرض کردم. جهت تکمیل چند تا روایت رو خدمت شما عزیزان عرض میکنم و قدری توضیح. اخیراً مقام معظم رهبری در بحث سبک زندگی در خراسان شمالی چیزی رو معرفی کردن به نام کتاب الاشره، فرمودند که و این رو عملا علنیش کردن که ما در مجامع روایی خودمون این بحث لایف استایل به قول غربیا و سبک زندگی که حالا بحث شده به این نام سبک زندگی، ما در روایات خودمون زیاد داریم راجبش و واقعا منبع غنی از بحث سبک زندگی رو ما در ابواب کتاب الاشره که در کتب روایی ما هست، در کتاب شریف وسائل الشیعه اگر کسی خواست این بحث رو دنبال بکنه، در جلد 12 کتاب وسائل الشیعه در ابواب تتمه ابواب حج یه بخشی رو مرحوم صاحب وسائل جدا میکنه به نام کتاب الاشره. مطلب حسن خلق که بین مؤمنین باید به جد گرفته بشه، یعنی فوق‌العاده مورد فراموشی قرار گرفته بین توده مؤمنین اتفاقا، نه بین هم مسلکی ها و هم حزبی ها. این رو وقتی که شما در بحث کتاب الاشره مراجعه می‌فرمایید، ذیل اونجایی بیان شده که میان از امام صادق و از ائمه هدا می‌پرسن که ما با این مردم، شیعیان میگن با این مردم، این مردم تو لسان روایت در اون زمان یعنی همینایی که اهل تسننن، چون که توده مردم یه جوری بودن، خب اینا یه جوری دیگه بودن، اینا شیعه بودن و اون توده مردم خب اهل تسنن بودن، همون توده عامه مردم بودن. حضرت می‌فرمایند که با اینها، یعنی با توده مردم، باید با صدق حدیث، ادای امانت، شهود جنائز، یعنی در مراسم ختمشون آدم شرکت بکنه، امانت هاشون رو بهشون رد بکنه، دروغ نگه، کلاه سر مردم نگذاره و و و شروع میکنن یه لیستی میگن. نکته اینجاست، میگن که اگر کسی با حسن خلق با این مردم برخورد بکنه به جوری که بگن هازا جعفری، قیل هازا جعفری، هازا ادب و جعفر، بگن که رحمت به اون جعفری که تو دنبال او هستی، حضرت میفهمند که یدخل علی منه السرور، من خیلی خوشحال میشم از این قضیه که بگن که هازا ادب و جعفر. پس معلومه خانمهای محترم، آقایون عزیز، ماها مسئول این اسم یدک کشیده بچه مذهبی و بچه مؤمن، و ما بدتر از شما که لباس پیغمبر بتن کردیم مسئول این هستیم. هازا ادب و جعفر، باید بگن که رحمت به اون معارفی که تو داری، باید اینو بگن. و اگر غیر این باشه، اگر غیر این باشه، حضرت میفهمند که دخل علی بلاءه و عاره، در من این ننگ این وارد میشه و میگن قیل هذا ادب جعفر. نمیگن که ما که اینجوری نبودیم اینا. آقا شما از مردم هی نمیتونید بخواید که آقا حساب منو از اسلام جدا کن. اسلام یه چیزیه، ما مسلمان یه چیز دیگه هستیم. این اصلا حرف درستی نیست که ماها بگیم، ما به عنوان بچه مذهبی، بچه متدین بگیم که حساب ما رو از اسلام جدا کن. این اصلا برای توده مردم قابل فهم نیست. توده مردم همینجوری میفهمه، میگه هذا ادب و جعفر. برای همین است که ائمه میفرمایند که کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا. برای ما زینت بشید، برای ما مایه سرفکندگی نشید، چون که اون کاری که شما میکنید پای ما مینویسن. مردم پای ما مینویسن این رو. این هذا ادب و جعفر. این یک سطحی از بحثه که با توده مردمه، یعنی انسان با توده مردم میخواد رفتار بکنه. این یک سطحی از بحثه، این حسن خلق. سطح دیگری از این بحث هست با اهل و خانواده است، با اهل و خانواده. اینم سطح دیگری از این بحثه. بذارید یک روایتی خدمتتون عرض بکنم، در ذیل اون روایت توضیح میدم. حاج آقا مگه فرق داره با توده مردم و بعد اهل خانواده؟ بله خیلی فرق داره. ماها که دیگه میدونیم دیگه که خیلی فرق داره. خیلی از ماها هستیم که بیرون خیلی به به چه چه میکنن برای ما، خیلی خوش اخلاقیم، خیلی مردم داریم، ولی وقتی که در داخله خانواده اون میاد اصلا این خبر نیست. یکی از اساتید ما بود، خدا حفظش کنه، میگفت کسی عادله که خانومش حاضر باشه پشتش نماز بخونه. به اعتقاد من کسی عادله که خانومش حاضر باشه، بچه‌هاش حاضر باشه پشت سرش نماز، اون معلوم عادله. وگرنه خیلی وقتا هست که در بیرون این محل خانواده آدم خیلی آدم خوش اخلاقی، خوش برخوردی، مردمداری، چهیه، ولی در فضای خانواده اصلا این خبرها نیست. روایت رو دقت بفرمایید. سعد ابن معاذ، این شخصیت بسیار مشهوریه در تاریخ اسلام. سعد ابن معاذ از کسایی است که پدر این یهودی‌ها رو درآورده در جنگ‌ها و با احکامی که صادر کرده. حالا بحث خود این شخصیت مجزا، خودش هم جزء تقریبا میشه گفت شهدای جنگ احزابه. ببینید که جنگ احزاب جنگی نشد عملاً، و مدال پر افتخار ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین اونجا به امیرالمؤمنین داده شد که ضربت علی در اون روز افضل من عبادت الثقلین، از عبادت جن و انس بالاتره. منتهی مرتبه یه تیراندازیایی شد اونجا، یه تیر به این سعد ابن معاذ خورد و حاصل از اون جراحت مثل این جانبازهای خودمون هستن که جانبازهای جنگ که بعد از مدتی در حقیقت شهید میشن و به رحمت خدا میرن، خب غسل و کفن میکنن، شهید معرکه نیستن اینا. ولی سعد ابن معاذ همینجوری بود، حاصل از جراحات اون مدتها بعد به واسطه اون از دنیا رفت و شهید شد عملا. خبر رحلت یا شهادت سعد ابن معاذ رو به پیغمبر میدن. پیامبر بزرگوار اسلام دارد که بلا حذاءن ولا رداءن، بدون عبا و بدون پای پوش و کفش. شما این خیلی حالت غیر عادیه، این حالت زدن از خونه پا برهنه بیرون، رفتن سراغ سعد ابن معاذ و سعد ابن معاذ رو غسل دادن و کفن کردن و تشییع کردن و این طرف جنازه رو بگیر و اون طرف جنازه رو بگیر، خودشون مستقیما رفتن تو قبر، رفتن در داخل قبر و جنازه سعد رو دفن کردن و اومدن. حالا این قسمتش هم قسمت مهم و قابل توجهیه. اونجا هی میگفتن آقا گل بده، سنگ بده، آجر بده، چیو قشنگ یه قبر منظم ساختن، اون لحدش رو چیدن و اومدن بالا. همینی که تموم کردن کار رو، انگار که تو ذهن اصحاب این سوال شده بود که حالا دیگه این قبر که شما چقدر انقدر قبر رو قشنگ در حقیقت درست کردید، حضرت فرمودن که خودشون مستقلن فرمودن که انهو من میدونم که انهو سیبلا و یسلو الیه البلا، من میدونم که بالاخره این میپوسه تو این قبر، منتها دقت بفرمید یه ملاکی میدن، این ملاک قابل توجه برای ما، میگن ولیکن ان الله يحب عبدا اذا عمل عملا احكمه، خدا بنده ایش رو دوست داره که وقتی که یه کاری انجام میده محکم انجام میده. این ملاک امام زمان همینه، ملاک خدا همینه. اگه خدا بخواد یه بنده ایش رو دوست داشته باشه همین جوری دوست داره، میخواد ببینه که او کارش رو محکم انجام میده یا نه. آقای دانشجو، آقای پزشک، آقای استاد، آقای طلبه، هر کسی کارمند، هر کسی همون کاری که دستش اگه درست انجام بده، همین این مورد توجه خداست. ببینید این کسایی که خارج میرن میان، دیدید اولین چیزهایی که آب از لب و لوچه اونها آویزون میکنه همین نکته است. میبینه این کارشو داره درست انجام میده. شما پزشکی، شما باید کاملا دقت بکنی، نسخه رو درست بخونی، آزمایش رو درست بخونی، تمام حواس رو جمع کنی که درست مطلب رو تشخیص بدی. حالا دیگه اگه خارج از این، شما استاد دانشگاهی هر چی هستی، ببین بنده الان اگر اینجا اومدم صحبت بکنم، شما مثلا 2300 نفر آدم میشه 2300 ساعت وقت، اگر بنده بی مطالعه بدون مطلب آماده خدمتون رسیده باشم، خدا منو دوست نخواهد داشت. اینو چجوری ما باید بفهمیم که یکی از ملاک‌های خدا برای دوست داشتن آدم ها همین است که کارهایی که دستشون درست انجام بده، همین، از کار ندزدند. خدا رحمت کنه علامه جعفری، خاطره خاص منه با علامه جعفری، به شایده خواسته ایشون هم که گفتم که اینو حتما این ورانور تعریف بکنید. من اون موقعی که دانشجو دانشگاه صنعتی شریف بودم، که ما فارغ التحصیل اونجاییم، اونجا یه کنگره مفاهیمی برگزار شد و یادم روز سه‌شنبه بود، به من بچه های کنگره به من گفتن که چون که شما علامه شما رو میشناسه و اینها، یعنی داری خب چون عنایتی داشته از طرف ما، خیلی ارادت به ایشون بود، از همون موقع دانشجو که ایشون دانشگاه صنعتی می اومد اون موقع، از همونجا بالاخره یه عنایتی ایشون به ما داشت، گفتن شما زنگ بزن علامه رو شما دعوت بکن برای اون کنگره. بعد من زنگ زدم خدمت ایشون، بالاخره خود ایشون گوشی رو گرفتند و گفتم که حضرت علامه سه شنبه ما یه کنگره مفاهیم داریم، شما حتما تشریف بیارید. ایشون با همون لهجه آذری غلیظ خودشون جیم گفتن آقا من دوشنبه دانشگاه خواجه نصیر اونجا یه برنامه دارم. فکر کنم ایشون نشنید. گفتم حضرت علامه سه شنبه عرض میکنم، سه شنبه ما کنگره داریم. ایشون گفت من چهارشنبه در این مدرسه عالی شهید مطهری اونجا نهج البلاغه میگم. دیگه من مطمئن شدم ایشون نشنید. دیگه داد بلند زدم که آقا حضرت علامه سه شنبه عرض میکنم. ایشون گفت په، یعنی من بیام بی مطالعه صحبت بکنم؟ نمیشد که اینجوری، که باید مطالعه کرد برای آقا. همین ایشون گفت من گوشی، خدا شاهده گوشی تو دستم شل شد که یه کسی مثل ایشون، و من خیلی از علامه چیز شنیدم منتها این داستان به صورت خاص از همه درشتر و بلتر رفته تو ذهن من، که کسی اگه میخواد وقت آدم ها رو بگیره، معلم، استاد دانشگاه، مهندس، اینا باید کاراشون رو درست انجام بدن. این مهمترین چیزیه که خدا، یا میتونیم این مسئولیت رو قبول نکنیم، یا اگه قبول کنیم ان الله يحب عبدا اذا عمل عملا احكمه. تمام، این بخش اول این روایت سعد ابن معاذ. بخش دومش، مادر سعد اونجا هست. مادر سعد میگه که سعد بهشت گوارات باد با اینجور کاری که پیغمبر، اینجور تحویلی که پیغمبر تو رو گرفت. خلاصه برای پیغمبر کسی این کارو نکرد. میگه هنی الک الجنه یا سعد. سعد ابن پیغمبر به مادر سعد اینجور میگن، میگن مه یا ام سعد لا تجزمی علی ربک، خیلی تون نرو. ان للسعد فی القبر ضمت اصابته ضمت. الان سعد داره همین الان فشار قبر میبینه. اینو میگن و میرن. خب اصحاب هم ریخته بودن دنبال پیغمبر تو کوچه پس کوچه، بالاخره گیر میارن پیغمبر رو. یا رسول الله مگه شما خودتون نیومدید اینو غسل و کفن و اینجوری فلان؟ گفتم بله. خب چرا این کار رو کردی؟ گفتم خب جبرئیل من میدیدم که داره سعد رو اینجوری مشایعت میکنه، مگه خودتون نرفتید؟ مگه این کار رو نکردید؟ بله. خب این حرف آخر چی بود شما زدید؟ دقت، همه دقت. ایشان میفرمند که پیغمبر خدا میفرمند که انهو کان فی خلقه ما اهلهی سوءن، به خاطر اینکه با اهل و خانواده خودش یک کج خلقیایی داشت. این الان به صورت فشار قبر سعد ابن معاذ گرفته با اون عظمت به صورت عرض. این نیست که این جهنمی شد و فلان اینا، این بحث نیست. یعنی این بحث جهنم نیست، ولی اجمالاً انقدر رو داره نشون میده که این سوء خلق داشتن با خانواده، این به صورت فشار قبر خودشو نشون میده، حتی برای سعد، برای سعد ابن معاذ. چه خوش گفت پس اون استاد ما که گفتش که اگر کسی اهل و خانوادهش حاضر باشن پشتش نماز بخونه، اون عادله، اون عادله. ماها خیلی وقتا اهل، خانواده، فک فامیل خودمون رو به دین بدبین میکنیم به دلیل همین کج خلقی ها و سوء خلق ها. ما مسئولیم، ما نسبت به این قضیه مسئولیم. او باید خودش بدونه که آقا حساب اینو باید جدا بکنن، ولی نممکنم جدا نکنن و پای ماها این چیزا آخرش نوشته بشه. اینم یک سطحی از روابطه. روابط پس ببینید یک سطحی توده مردم، یه سو یک حسن خلق جدی که بگن هازا ادب و جعفر، یه سطح دیگر از روابط، روابط با خود خانواده است، یک سطح دیگه از این خانواده مسئله خود پدر مادره و والدینه. اینا حالا خوبه هم بچه ها گوش بکنن، هم مادرها به بچه ها و پدرها به بچه ها یاد بدن. چون که میگید آقا این حرف که باید بچه ها گوش بکنن، اتفاقا قرآن در بحث اذن گرفتن و رعایت احترام والدین گاهی اوقات والدین رو مورد خطاب قرار میده که میگه لیستأذنکم الذین، باید اذن بگیرن. خب بچه ها که مورد خطاب نیستن، که مورد مکلف نیستن که مورد خطاب قرآن باشن. پدر مادران که مورد خطابن که به بچه هاتون یاد بدید. دو نکته توی خانواده بسیار نکات مهمیه، از مجموع آیات و روایات برمیاد. یکیش بحث نماز تو خانواده است که باید به بچه ها یاد بدن نماز، که رسما در قرآن اومده. بحث مستقلی اصلا بابتش باید کرد که وامر اهلک بالصلاه واستبر علیها، امر بکن اهلت رو به نماز، پاشم وایسا واستبر علیها، پای این وایسا. ببینید این بحث نماز که بحث این است که آقا باید نسبت به نماز خوندن تسلب آدم داشته باشه. تا آدم میگه تسلب فکر میکنه منظور خشونته. تسلب به معنای خشونت نیست. شما الان راجب درس بچه ها ببینید چقدر مادر و متسلبن به پدرها. یعنی چی؟ شما از اون اولی که بچه به دنیا میاد یواش یواش داره بزرگ میشه، تو حموم هم براش یه دونه این کتاب این چیزی ها میخرن، کتاب های حمام بهش میگن، که اونجا دارن حتما تو کله این بچه فرو میکنن که تو اگه بخوای تو این خانواده زندگی بکنی باید کتاب خون باشی، باید باسواد باشی. مثلا خونه ما بیسوادی این میشه، مثلا تو این خونه پدر مادر تحصیل کرده تو بیسواد، این مثلا معنی نداره که. لذا هر جور هنری دارن میریزن برای اینکه این بچه باید باسواد بشه، از اینکه براش چیزای نقاشی چی میگن رنگ بکنه. یعنی پشت صحنه رو نگاه کنی به قدری متسلبه، متسلبن سر چی؟ سر اینکه این باید درس بخونه، سر این قضیه متسلبن. نوبت به نماز که میرسه که امر قرآنی داره که وامر اهلک بالصلاه واستبر علیها، پاشم وایسا. نوبت که میرسه تمام اون ذهنیات خلاقانش میذاره کنار، فهم میکنه یعنی بچه رو برای نماز صبح با یه دونه اردنگی بیدار میکنن مثلا. میگه نه اینجوری که خب بچه زده میشه اون موقع از چه کی گفته اینجا اینجوری؟ خب بچه کوچیکه، برای چادر میخره، نمیدونم چی دور چادرش تور میدوزن، نمیدونم چی کار میکنن، خورد خورد با جایزه با این با اون. یعنی کلی ذهنیت باید خرج کرد که بچه نماز بخونه. آخرش ما در روایات داریم طرف اومده پیش پیغمبر گفته بچه هم داره منحرف میشه، گفتن نماز میخونه، گفتن نماز میخونه هنوز، گفتن پس حالا فعلا طوری نی، معنی که منحرف نمیشه اصلا نماز میخونه. و اینو باید بحث مستقلی بشه که نماز، کسایی که دنبال شاخص میگردن که اگر این روابط رو داشته باشن آیا بده یا نه، اگر این کارو بکنن بده یا نه، هیچ نگران نباشن، شاخص وجود داره براش. یکی از آلارم ها و زنگ هایی که به سرعت میزنه بحث نمازه. یعنی اگر شما یک روابطی با کسی برقرار کردید، اگه میخواید بدونید این روابط سالم بوده یا نه، نگاه به نمازتون بکنید. اگه نماز از اول وقت رفت وسط وقت، رفت آخر وقت، یه لنگ در میون شد، اگه اینجوری شد همینجا میفهمید که این روابط اشتباهی. محال ممکنه کسی یک جور روابط خاص، یک جور شغل خاص، یک کاری خاص داره انجام میده، این رو نمازش تأثیر نذاره، محال ممکنه تأثیر نگذاره. نقطه های انحراف هم از رو خود نماز شروع میشه. تو قرآن هم هست فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة و اتبعوا الشهوات فسوف یلقون غیا. یه کسایی میان اینا نماز رو ضایع میکنن، تا نماز رو ضایع میکنن میرن سراغ شهوات، شهوات بعد به ملاقات گمراهی میرسه، بعد گمراه میشن. زاویه کسی بگیره، این چیزا دارن پلیسا، حتما شما تو جاده ها دیدید دیگه، یه جاهایی هست که هنوز به اون گارد ریل نخوردید، خطوطی روی زمین هست بهش میگن، ظاهرا بهش میگن خواب و بیدار، خطوط خواب و بیدار یا شب خواب، نمیدونم یه اسم اینجوری داره، که دیدید لاستیک ماشین مثلا میگه همه میفهمن، یعنی خود طرف میفهمه فرمون کج گرفته. این نمازی همچین حالتی داره، یعنی اگه فرمون شما کج بگیری قطعا روی نماز به دردر میفته. حالا اگه کسی نماز شب خونه، یه جور کاری کرده، یه نگاهی کرده، نگاه مسمومی کرده، میبینه بیدار نمیشه، میفهمه که از اونجا. و این کسایی که کشیک نفس میکشن که خیلی علما اینو میگن، آقای حسنزاده آملی اینو میگفتن، میگفتن دم در دلتون بشینید، ورودی خروجی ها رو چک بکنید، کشیک نفس بکشید. داریم مؤمن اگر نوک انگشت پاش بخوره به جایی خون بیاد، باید برگرده نگاه کنه چه کار کرده تو روز. این عاشق رجالی خیاط، یعنی یه موقع خواسته از این خیون سیروس اینو رد بشه بره اون طرف، یه کار مکروه انجام بده، حالا نمیدونم چه مکروهی می‌خواسته انجام بده، مثلا فرض کنیم خواست بره قلیون بکشه مثلا، نمیدونم و اینو خودم دارم اضافه میکنم، میخواست بره یه کار مکروه انجام بده. این اون موقع تو خیابونای تهران شطور اینا هم میرفته، این قافله های اینجوری میرفته، این همین منتظر میشه که این قافله بره بره، این شطور آخری که رد میشه، این میخواد رد بشه، شطور یه لگد بر میده تو صورت عاشق رجولی، اینم صورتش میکشه، باد این میگیره به صورتش، این میفهمه که یه چیزی هست، میره تضرع و مسجد و چه و خدا چی شده که این اتفاق افتاده. بالاخره بهش حالی میکنن که این به خاطر اون مکروهی که خواستی بری انجام بدی. گفت خدا من که انجام ندادم، گفتم خب اون لگدم که بهت نخورد که. این اون مکروه شد یه لگد تو صورت، یعنی گاهی اوقات اینقدر این سنسورها و این حسگرها حساس میشه، اگر چی باشه نمازش خراب میشه، نماز شبش خراب میشه، نه اگه چی باشه نماز صبحش همینطور. باید ببینه که رابطهش با نماز چطوره، اینو به جد رابطه خودش رو با نماز. یه بارم من خدمت امام معظم رهبری بودم، جفت صورت ایشون بود، یعنی سر شام دیر رسیدیم، شد چه جانه بود گفتم بیا اینجا بشیم، ما رفتیم تو صورت ایشون نشستیم. بعد ایشون گفتم که مطلبی بفرمایید که ما بگیم این برنامه رو یا خودمون استفاده کنیم. اینا گفتن که به جوانها بگید حتما که این نمازشون رو با توجه و حضور و روبروی کسی که انگار دارن رو با کسی حرف میزنن، که اگر در جوانی این رو تمرین بکنن میشه، ولی وقتی به سن زیاد برسن دیگه نمیشه. طرف بشینه نماز بخونه به صورت جدی، جدی جدی نماز بخونه. یه بحث نمازه کلن که، و این تو بحث خانواده تسلب روی نماز خوندن بچه ها با هر لطایف الهی که این بچه بلندش نماز بخونه، اینو سرش کوتاه نیایید، اینقدر دیگه متمدن بازی در نیارید که نه حالا دیگه بچه ها دیگه بزرگشن خودشون انتخاب میکنن اونه. خب همین این کارو بکنید، بگید که بچه ها خودشون انتخاب میکنن، بچه تو خودت خواستی درس بخون بخون، نخواستی نخون، میخوای بی سواد باش باش، نخواستی نباش، بالاخره ما وسایل درسی میتونیم برات آماده بکنیم. ما اینجوری برخورد میکنیم نسبت به درس که نسبت به نماز اینقدر راحت داریم برخورد میکنیم، خلاف اون چیزی که در متن صریح روایات ما داریم که اصلا امر بکنید بچه ها رو از سنین 7 سالگی، دختر چند سالگی، پسر چند سالگی، که شما این باید باید نماز بخونه. یکی هم بحث رعایت و حرمت بحث والدینه که اینم متاسفانه خانواده ها سرش کوتاه آمدن. ما خانواده ها داریم کوتاه میاییم سر بحث حرمت و احترام به والدین. خود ما ها محصول نوعی از تربیت هایی هستیم که پامون جلو پدر مادرامون دراز نمی کردیم، پدر مادران رو با الفاظ و القاب بالاخره فخیمه ازشون یاد میکردیم، پدر جان، پدر، بابا، شما رفتید، شما گفتید، شما این کار حق نداشتیم داد و بیداد بکنیم سر پدر مادرمون. حالا بچه هایی داریم تربیت میکنیم که به راحتی این حق رو خودمون بهشون میدیم که این کار رو انجام بدن. بحث احترام به والدین که شما در روایات ما هست، طرف اومده به پیامبر گفته که ما من عمل قبیح الا وقد عملته، گفته یا رسول الله کار زشت نکرده ندارم، هر کاری بگی کردم، من هم توبه دارم یا ندارم، من هم توبه دارم یا ندارم. حضرت بهش میگن که پدر مادر زنده چیزی داری؟ میگه پدرم زنده است. میگن برو احترام بذار به پدرت و نیکی بکن به پدرت، این جای تمام کفاره تمام گناهی که انجام دادی. بعد برمیگرده میره حضرت به اصحابی که دور بر خودشون بودن برمیگردن میگن که لو کانت امه، کاش مادر داشت، اگر مادر داشت اون یه چیز دیگه بود. حتی ما داریم که نیکی به پدر مادر تا این حدش میرسه که در ایام ممات اونها، در خیرات کردنشون، در اینی که جزء حقوقشون این است که ولا یستسب له، کسی فوش نخره برای پدر مادرش، کسی اگه ببین این جزء حقوق پدر مادر در مقابل اوه که اگر کسی او رو ببینه نگه لعنت به اون پدر مادرت که تو رو پس انداخته، چی پس انداخته، جزء حقوق والدینه نسبت به که فوش آدم نخره برای پدر مادرش. این هم حالا تفاصیل این بحث که هر کدومش، حالا پدر مادر، بحث والدین، چه نوع از احترام هایی که شما میبینید که کنار شرک بالله، اینو در قرآن شما شوخی نگیرید، بحث شرک بالله، لا تشرکوا بالله و بالوالدین احسانا، این مسئله احترام به والدین هم خانواده ها، خودمون، همه، هم خودمون نسبت به والدین خودمون، این میشه دیگه سطح نهایی شاید این بحث. در اون پیوندها، در اون پیوندها اینو عرض بکنم و این موضوع رو تمام بکنم برم سر موضوع بعدیمون، حتی در اون پیوندهای عمومی، برای ارتباطات عمومی میدونید که یکی از استثناءات دروغ همینجاست، تو اصلاح بین الناس، اصلاح بین الناس، گفتن که آقا اگر کسی، در متن روایتی که اگر کسی یه چیزی از یه نفری شنید، اومد اون گفت چی گفت، مثلا این راستشو گفت، داریم که فهو عند الله کذابن، در نزد خدا دروغگو محسوب میشه، و حتی توصیه کردن که اینجا یه جوری که گندش در نیاد، اینجا شما یه دروغی در جهت اصلاح بین، بگی که مثلا طرف هم اتفاقا ما صحبت کردیم خیلی هم راضی نبود از این حرفی که زد و اینا، شر رو بکن، خلاصه اینجوری همین اینو بگه، از استثناءات دنیا دروغ گفتن با این گناه قبیحی که برش مترتب است، اینجا گناه نداره. حتی تو روابط زن و شوهر این هست که داریم که دیدید که بعضی وقتا دعواها میره به سمتی که بحثا جر و بحثا میره به سمتی که اصلا قرار نی نتیجه بده، فقط دارن داد میزنن سر هم دیگه. در این جهاد یک نفر در حقیقت شر رو بکنه و بگه که من فکر میکنم که بله شما درست میگی، من اشتباه بود، حتی نه مثل یبن طلقا، اون از فوش خارمادر بدتره، آره بابا درست میگی، باشه من اشتباه کردم، مثلا اینجوری نه، نه یه جوری شر رو بکن. این بحث کردن و اینها گاهی اوقات شیطنته، خدا حفظ کنه. آقای جوادی یه موقع سر درس به ما میفرمودن که طلبه حق داره بحث بکنه تا اونجایی که نفهمید، از اون نقطه‌ای که فهمید اگه بحث رو ادامه بده شیطنته، این دیگه این شیطانه که در زبانه. حالا ما برای اینکه کم نیاریم، برای اینکه نمیدونم چه، هی بحث رو ادامه میدیم، در یک نقطه‌ای فهمیدی که فهمیدی، تموم شد بحث دیگه ادامه. این به روحیه علمی آدم سازگاره که آقا مثلا خب من تا حالا اینو فکر کنم کی گفته حرف مرد یکیه، مرد اونی که حرفش بتونه عوض بکنه، تا حالا اینجوری فکر میکردم، حالا نه، حالا فکر میکنم اشتباه کردم، اینجا به نظر حق با شما، شما درست میگی. خیلی وقتا این اخلاق ها که نیست، بحثای سیاسی هم میبینید به همینجا کشیده میشه، مال همین اخلاق هاییه که تو سطح فرد نیست. ما یه موقعی وقتی به ما میگفتن که شما آینده سازان این مملکت اینا، گفتیم عجب چیز علکی ها میگه، مثلا میخوان ما رو مثلا گنده کنن و مثلا مسئولیت گردن ما بذارن و این چیزا، مثلا 20 سال پیش. بعد دیدیم نه، واقعا داره همین جوری میشه دیگه، یعنی آینده مملکت دست همین این آدمی که اخلاق نداره، وقتی که میره مناظره بکنه بی اخلاقه، و اونجا که میرسه وقتی که به هم میزنه یه مملکتی رو هم میزنه. موها جوونها شروع کن از همین الان مراقبت اخلاقی، و اتفاقاً هر چقدر شما نیا کن در این آیات سوره مبارکه مزمل خدا به پیغمبر میگه که یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه رتل القرآن ترتیلا. پیغمبر بلند شون، پاره های شب، نیمی شب، کمتر، بیشتر، دو سوم شب بلند شون، نماز شب بخون، با خدا رابطه داشته باش، بنزین بزن خلاصه اونجا. چرا؟ دلیلش اینه تا فن لکف النهار سبحا طویلا، تو خاطری که شناگر روزی، شناور روزی، کسی که اتفاقا شناگر و شناور روزه، او بیشتر احتیاج داره رابطهشو با خدا درست کنه، اخلاقشو درست کنه. حضرت علی به مالک میگن مالک، تو با این که تمام خدماتی که داری میدی، تمام خدماتی که داری میدی اگه با نیت صالح باشه، این خدماتی که داری میدی خداییه، ولی با این حال اجزل تلک المواقید، وقتای بسیار خاص و خوبی بذار برای عبادت با خدا. حاکم دینی، حاکمان دینی، متولیان تو حکومت اسلامی باید به جد مراقبت بکنن رو خودشون. اتفاقا هر چقدر بیشتر میرن تو فضای اجتماعی بیشتر احتیاج داره بنزین بزنن، هر چقدر قیری تر میشن بیشتر احتیاج است که شبها خودشون رو تطهیر بکنن، بیشتر احتیاج دارن به این معنا. اینم این چند سطح از یه مقدمه رو میگم، و انشالله جلسه آینده فکر میکنم اون مقدرم نیم بهتره که وقت مداری مقدمه رو بگم میگم. صلوات بفرستید. یکی از زمینه هایی که خدا درست کرده برای اینکه پیوند اجتماعی شکل بگیره، اینو با این زاویه نگاه بکنید، تفضیل و تفاضل هاست. یعنی چی؟ من یه مثال بزنم، تو این مثال دقت بفرمایید. یه بازی بچه ها دارن، کسایی که مادران حتما میدونن، بازی لگو که باش خونه سازی میکنن. بازی لگو که باش خونه سازی میکنن خاصیتش اینه که یه چیزایی این طرف کم داره، این طرف زیاد داره، اینا میره تو هم چفت میشه به واسطه کم و زیاد داشتن. با یک مکعب مستطیل بسیار صاف کسی نمیتونه خونه سازی بکنه. خدا در قرآن میفرماید که نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا، ما قسمت معیشت کردیم در حیات دنیا، و رفعنا بعضهم فوق بعض، یه عده رو برتر از یه عده دیگه کردیم که چی بشه؟ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تا اینکه یک عده دیگه رو نه اینکه مسخره کنند، تا اینکه یک عده دیگه رو مسخر بتونن بکنن، به کار بگیرن. خب نمیشه همه رئیس باشن که، نمیشه همه مرؤوس باشن که. ما بهره ها رو متفاوت کردیم که این لگویی جامعه بتونه به هم دیگه وصل بشه. ما خیلی وقتا این تفضیل و تفاضل ها رو حتی در بحث رزق، خدا در سوره مبارکه نحل اینو میگه، خداوند در سوره مبارکه نحل اینجوری میگه، میگه والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، خدا بعضیاتون رو بر بعضی دیگه در رزق تفضیل داد، یعنی رزقاتون هم دیگه متفاوت شد. خب فمن الذين فضلوا بالراد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء. چرا اینجوری نیست که اون کسایی که در رزق تفضیل داده شدن بیان رزقشونو سرازیر کنن این طرفی با ملکت ایمانهم، با اون کسایی که زیر دستانن، با اون کسایی که پایین تر از شمان، بردگان شمان، که فهم فیه سوا، شما از امکانات نسبتا مساوی بهرمند بشین. شما نگو که آقا اگه خدا میخواست خب خودش بهشون میداد، چرا ما بدیم به اونا؟ این دقیقا همون شبهه‌ای است که کفار در سوره مبارکه یاسین همین رو مطرح میکنن. میگن انوت امام لو یشاء الله اطعمه، آیا ما چیزی رو بدیم که خدا اگه خودش میخواست میداد؟ اگه خدا دستش تنگ خودش بده. بابا خدا میخواد با این تفضیل ها آدم ها رو به هم دیگه وصل کنه، هم میخواد نظام اجتماعی شکل بگیره آدم ها رو به هم وصل کنه، هم میخواد که این آقای غنی رو امتحان بکنه، هم آقای فقیر رو امتحان بکنه. خدا میخواد عالم رو دار امتحان نگر داره، هم باید این آقای غنی امتحان بشه، هم آقای فقیر امتحان بشه، هم به صورت لگویی جامعه بره تو هم دیگه، ماها به هم دیگه محتاج بشیم. ببینید اصلا به خاطر همین این تفضیل و تفاضلات ما هم به هم محتاجیم. همه ما به معلم محتاجیم، اون پزشک به معلم محتاجه، معلم به پزشک، اون به نانوا، اون به این، این به اون. این احتیاجات رو تو دنیا چرخونده خاطر به هم دیگه وصل بشیم ما هم دیگه. نذاشته که شما بگی که نگه داری این مال رو، این فضل رو نگه داری که یا مسخره کنی ملت رو یا باهاش تبختر بکنی و نمایش رزق بدید. این نیست. آیه صریحا اینو میگه، میگه والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. بعد توبیخ میکنه میگه فمن الذين فضلوا بالراد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء. این فهم فیه سوا نه که نظام کمونیستی حالا که ما بزنیم طبقاتو در به داغون کنیم، نه، یه نفر رزقش بیشتره. آقایی که شما رزقت بیشتره، رزقتو بیشتر کردن که این امتحانو پس بدی که ببینی که حاضری این رزق رو بدی یا نه، میخوان امتحانت کنن. آقای رزق کمتر، تو میخوان امتحانت بکنن ببینن که گردن تو کج میکنی کنار اغنیا یا نه. امیرالمؤمنین در نهج البلاغه میفهمن که ما احسن تواضع الاغنیاء للفقراء طلبا لما عند الله. چقدر زیباست تواضع اغنیا برای فقرا طلبا لما عند الله. اغنیا پیش فقرا تواضع کنند. و احسن و من، بالاتر اون، قشنگتر از اون، تیه الفقراء علی الاغنیا اتکالا علی الله. قشنگتر از اون این است که فقرا یه مقدار بی‌اعتنایی بکنن نسبت به اغنیا. یعنی این بی‌اعتنایی نه اینکه فحش بدن ها، نه، یعنی اینکه حالا اینجوری هم که بخوان، آخه یه نفر میشینه کنار آدم یه سلام علیکی آدم معمولی میکنه، بعد میدونی کی بود؟ خب کی بود؟ بابا تاپ 10 بود، این 10 نفر اول کشور بود. نه آره به خدا آجا ببخشید من یه دو دیگه به جا نیاوردم، ببخشید به جا نیاوردم. یعنی چی؟ که چی؟ که چی؟ این معلومه توی امتحان رفوزه شدی. وقتی که کسی که تو تاکسی کنارت میشینه میبینی یه خورده چیده، یه خورده خودشو جمع میکنه، نکنه این بی کلاسی، این مصری باشه، خدای نکرده با آدم، بعد میبینه اغنیا رو داره با دلاراست داره تحلیل، خودش میفهمه دیگه، داری امتحان پس میدی اینجا. این مقدمه باشه تا نکته ای رو انشالله در جلسه آخر که جلسه پایانی هم هست عرض بکنم. میترسم جلسه آخر یادم بره، ولی همین الان این نکته رو عرض بکنم که جای تشکر داره از همه مسئولین و کسایی که این برنامه رو اجرا میکنن. خبر داشته باشید یه برنامه اینجوری اجرا کردن خیلی بوده 30-40 تا نیرو رو کلن درگیر میکنه. جا دارد که از این عزیزان تشکر قولی ما که کاری که نمیتونیم بکنیم تشکر بکنیم و انشالله خدا فوق رغبتشون بهشون عنایت بفرماید به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل على فاطمة وبيها وبعلا وبنيها عدد ما حاط به المكر. با چند بیتی مناجاتی بکنید با خدا. از آن روزی که ما را آفریدی آخ به غیر از معصیت چیزی ندیدی. خداوند به حق هشت و چار ما بگذر شطور دیدی ندیدی
کجا برم
الهی با کیاشم با کیاشم بدید بی خونمونی با کیاشم با کیاشم همه از در برونه ستایم 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 همه از در برونه ستایم و همه که من از در برونه میام پیش خودت. همه از در برونه ستایم ستایم آخته که از در برونی واکیاشم واکیاشم داده میداد ما از قال و بلا تشویش دیر آخ گناه از برگ و بارون بیش دیر اگه لا تقنطوا دستم نگیره، ما از یا ویلتا اندیش دیرم. به گورستان گذر کرده سبایی، شنیدم ناله افغان و آیین، شنیدم کلهی با خاک میگفت این دنیا نمیارزد بکار، ایام غریبی بی بی جان ما زینب، یه دو بیتی هم حال ایشان رو بگم. آخ مکسوت دل و نو. خب خیلی زینب کبرا گریه کرد. آخ مکسوت دل آنو، چون ننالو. آخ شکست پر رو بایالو، وای همه گویند که زینب ناله کم کن، ناله کم کن. آخه حسینم داداشم، تایی در خیالم، چون ناله تایی در خیالم، چون ننام یرز توسل و تمام. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله اقشناس و برای یکی از حاجات شرعیشون 40 بار زیارت عاشورا با صد لل صد لعن و صد سلام میخونن، آخر کاری آقا بقیت الله العظم و حالا تو رؤیا یا تو مکاشفه میبینن حق شناس. چرا اینقدر زیارت عاشورا میخونی؟ آقا جان یبن الحسن برا فلان حاجت شرعیه. فرمودن حق شناس این کارا رو لازم نداشت، یه بار روزه عموی ما علی اصغر رو میخواندی. یا باب الهوا، میمنه یه لشگر رو نگاه کرد کسی ندید، میسره یه لشگر رو نگاه کرد کسی نبود، فریاد غریبش بلند شد هل من ناصر ینصرنی، هل من معین الفیعیننی، هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله. یا یه نفر نیست از حرم رسول خدا دفاع کنه؟ یه وقت یه کودکی دست و پا زد، یعنی من آخرین مدافع. Yes. دیگه فاش نخونه یا 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 فقط مقاتل نوشته یا 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 فذبه من الوزن الالو و من الورید الالورید چه کشیده از ربایم چه کشیده از ابی عبدالله ابی عبدالله به چه کنم افتاد یه چند قدمی هی میرفت سمت خیمه بر میگرد فردای عاشورا به این زن و بچه آب دادم. میدونین مادر بچه شیرده اگه آب بخوره شیرش میاد. فردای عاشورا رباب ببیند شیر هست. همه بگیم حوزه سید السلام علیک یا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم مباب السلام على علي بن وعلى زنین امام زمان از ما راضی و خوشنود بفرمام در امر فرجش تأجیل بفرمام ما را از سربازان خاص ایشان قرار بده خدا جمع ما را مریض و مریضدار قرار نده ارزای اسلام عاجلا و کاملا لباس عافیت بپوشان دست اشرار از ممالک اسلامی کوتاه کن شر را کیدشون را به خودشون برگردان خدا توفیق علم و عمل به معارف نورانی قرآن اهل بیت به ما عنایت بفرما خدا طبقاتی از نور بر روی حضرت امام عاد و واصل بفرما مقام معظم رهبری همه خدمتگزاران به اسلام انقلاب مؤید و منصورشون بدار خدا پدر و مادر ما را به غایت از ما راضی و خوشنود بفرما خدا مرگ ما رو جز شهادت در راه خودت قرار نده آنچه گفتیم و نگفتیم و با آن محتاجیم و تو بهتر میدانی در حق ما به هدف اجابت برسان بالنبی آله الفاتحه مع الصلوات